از اینکه این بخش از رادیو اسپیس را دانلود کردید سپاسگزاریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه شنیدن کل برنامه‌های ما می‌توانید از وبسایت ما به نشانی sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید. شهریار مندنی‌پور، یکی از مطرح‌ترین نویسندگان نسل سوم داستان نویسی ایران، نویسنده مجموعه داستان‌های شرق بنفشه و ماه نیمروز و رمان‌های دل دلدادگی و سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی که به دعوت کانون فرهنگی اکنون و کتابخانه ایرانیان سیدنی به استرالیا آمده، این روزها در سیدنی در جمع علاقه‌مندان به ادبیات فارسی به سر می‌برد. او که این روزها در حال برگزاری کارگاه‌های نویسندگی است، در روز شنبه 11 جون در دانشگاه UTS سیدنی درباره سانسور در ادبیات سخنرانی می‌کند. همچنین در جلسه داستانخوانی که در روز شنبه 18 جون در کتابخانه اپینگ برگزار می‌شود، به پرسش‌های علاقه‌مندان پاسخ خواهد داد. او در گفتگوی با همکارم تلیه اکبری درباره سانسور در ادبیات و تأثیر آن بر آثار نویسندگان خارج از ایران صحبت می کند.
آقای مندنی‌پور، موضوع سخنرانی شما در دانشگاه UTS سیدنی سانسور در ادبیات هست و علاوه بر این شما رمانی هم خارج از ایران چاپ کردید با عنوان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی. چرا اینقدر شما به مسئله سانسور علاقه‌مند هستید و چرا برای شما اینقدر اهمیت داره؟
خب از اولین داستانی که برای چاپ آماده کردم و خب رفت دست ناشر و بعد رفت اداره ارشاد، با سانسور درگیر شدم، مثل همه نویسنده ایرانی، نه فقط نسل من، نسل قبل‌تر از من. و حرفم هم اینه که سانسور فقط حذف 4-5 کلمه یا یه جمله از یک کتاب نیست. سانسور تو فرهنگ ماست. مثلا دور حافظ، حافظ در زمان حیات خودش مجموعه شعراشو جمع نکرده. اگه غزلی میگفته به کسی میداده، بعد دست به دست میگشته، حالا تا هندم میرفته. وقتی دیوان حافظ میخوریم یه مقدمه داره به اسم مقدمه گلندام که میگه من دیوانو جمع کردم. حافظ شناسا بعضیا میگن این مقدمه اصل نیست و بعضیا میگن نه اصله. ولی تو این مقدمه یه جمله زیبایی داره که نشون میده حافظ چقدر با سانسور درگیر بوده. میگه از حافظ پرسیدم چرا دیوانتو جمع نکردی؟ متاسفانه کتابشو ندارم که این جمله رو بگم، مضمونشو میگم. میگه حوالت به ناروایی روزگار داد. معلومه میترسه از سانسور. بوده دیگه. فلان شعرش که پخش میشده قوقاییان میخواستن بریزن در خونش قاتیشش بزنن یا بکشن، سنگسارش کنن. یا قبل از حافظ هم اگر نگاه کنیم، چند تا متنی که مونده فقط در متن شاهانه، فقط امثال تاریخ بیحقی داریم. ناصر خسرو نگاه میکنیم، ادیب خیلی بزرگ، از لحاظ نثر فارسی بسیار زیبا، حکایت داره. در یکی از سفراش تو یکی از شهرها رفته تو دکان کفش دوزی، پینه دوزی، کفشش رو تعمیر کنه. پینه دوزی بهش میگه دقیقه صبر کن تا من برم و بیام. میره و بر میگرده و یک گوش بریده دستشه. ناصر خسرو میپرسه ماجرا چیه؟ میگه یه قرمتی رو داشتن تیکه پاره میکردن و من رفتم ثواب داره تیکه پارش کنم. گوشش سهمن شد. ناصر خسرو قرمتیه. به پینه دوز میگه در شهری که یک قرمتی وجود داشته باشه جای من نیست. ریا میکنه و فرار میکنه. از او شهر میره. یعنی داره خودش رو سانسور میکنه، وجودش رو سانسور میکنه، عقیدش رو سانسور میکنه، پنهان میکنه، ریا میکنه. در طول تاریخ ما وجود داره. چرا متنای 5 قرن قبل از میلاد مسیح، متنای فلسفی یا حتی ادبی یونان وجود داره ولی ما نداریم؟ حتما چیزایی بوده، فقط کتیبه شاه والا کوه مونده. بنابراین سانسور فقط یه مسئله نیست که تو دوره معاصر با چاپ اولین روزنامه تو ایران شروع شده باشه، با چاپ کتاب شروع شده، یه مسئله ریشه دار فرهنگی تو تاریخ ما. برای همین هم روش تاکید دارم. فقط سانسور یک کتاب نیست، فقط دستگاه سانسور فعلی نیست حرف من. تو این فرهنگ یه عاملی وجود داره که آدم‌ها رو به هر دلیلی، وسیله ایدئولوژی و وسیله آرمان خواهی، حتی آرمان‌های به ظاهر زیبا، به هر عنوانی وادار میکنه دیگری رو سانسور کنه. سانسور یعنی حذف کردن. به نظر من حذف چند تا جمله نیست. وقتی قتل‌های زنجیره اتفاق میفته دقیقا سانسور دارن میکنن، سانسور وجود دارن میکنن، سانسور بدن دارن میکنن، فرقی نداره. آقای مختاری کتابش سانسور شد، جملات کتابش سانسور شد، بعدم وجود هستیش سانسور شد. بنابراین خب مشغله ذهنی من هست و بوده، ولی دیگه ازش فاصله گرفتم. یعنی الان تو کارهای جدیدم دیگه بحثم سانسور نیست و سانسور رو از لحاظ ادبیات نگاه میکنم. تو کتاب سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی موضوعش این هست که نویسنده میخواد یه داستان عاشقانه بنویسه، ولی خب نمیتونه. چرا؟ دستگاه سانسور بهش اجازه نمیده. دستگاه سانسور بهش اجازه نمیده که یه دختر پسر ایرانی که عاشقن تو خیابون با هم قدم بزنن، حرف بزنن، دست همدیگر رو بگیرن. پس دارم ادبیاتو میگم و بعد درگیریش خب طبیعتاً با سانسور.
حالا نویسنده ایرانی خارج از ایران با مسئله سانسور به اون شکلی که در ایران مواجه هست مواجه نمیشه، اما فکر میکنید مهاجرت چه اثرات مثبت یا منفی بر کار یک نویسنده در خارج از ایران میگذاره؟
چند تا مرحله داشته. موج اول مهاجرت نویسنده ایران که میان خارج، بیشتر هم جوان هستن، آزادی نوشتن رو با پورنوگرافی اشتباه میگیرن و میگذره. خوشبختانه چندین سال طول کشید و گذشت. موج دوم هم اینطور درگیره، یعنی پس ذهنش مسئله سانسور وجود داره. من فکر میکنم باید خودمون رو تطبیق بدیم. این یه عقده‌ایه که نمیشه ببریمش پلو دکتر جراح بگه آقا دکتر این مسئله پس زمینه سانسور رو از ذهن من حذف کن، یعنی عقده رو درار، جراحیم کن. عرض کردم تو فرهنگمون وجود داره، باش بزرگ شدیم. بنابراین مشغله ذهنیم هست، ولی به نظرم نویسنده ایرانی اگر میخواد تو غرب موفق باشه دیگه این مرحله رو باید رد کنه تو کاراش. کار اول دوم اشکال نداره، ولی بعد دیگه باید بتونه ادبیات بنویسه. نویسنده حرفه‌ای امروز که داره مینویسه اینقدر مشغله نداره که حالا من این جمله رو بنویسم یا ننویسم. این جمله رو اگه بنویسم مثلا فلان دوستم چی میگه، چه قضاوتی راجع به من میکنه، همسرم چه قضاوتی راجع به من میکنه، میدونی؟ میشه داستانشو بنویسه. داستانه تو ایران متاسفانه بگر از خواننده‌های فرهیخته خوبمون، خواننده‌ها همیشه شخصیت داستان رو با نویسنده یکی میدونن و به نظر من اینم سانسوره. بوفکور هدایت رو، شخصیت بوفکور رو با خود هدایت یکی میدونن و به نظر من خیلی از امتیازات مهم شخصیت هدایت، شخصیت هنری هدایت حذف میشه. بنابراین من خیلی پیچیده تر دارم بهش فکر میکنم و خب ازش خلاصی ندارم، برای که عمر نویسندگی من اونجا شروع شده، بیشتر این کتابامو اونجا نوشتم و پس ذهنم هست. من تا تلاش میکنم که خودمو تطبیق بدم. مثلا تو رمان جدیدم دیگه حرف سانسور نیست، یعنی به حرف سانسور کتاب و این چیزا نیست. شخصیت شورشی هست که به نفعی از طرف اجتماع طرد میشه، یا طرد شدن همون سانسور شدنه.
شما چند جلسه هم از کارگاه‌های نویسندگی که در سیدنی برگزار کردید گذشته، توی مدت حتما یک ارزیابی از نویسندگان و علاقمندان به ادبیات در سیدنی داشتید. به نظرتون چطور بوده؟
اول که تعدادی که شرکت کردم برام خیلی جالب بود، حدود 30 نفر یا بیشتر. من توقع داشتم خیلی کارگاه موفقی بخواد باشه مثلا 10 نفر باشم. 30 نفر یا بیشتر شرکت میکنن، این برای یه نویسنده خیلی افتخاره، خیلی لذت بخشه. تو غرب خب خیلی نویسنده ریخته، حالا اونایی که نوبل گرفتن یه کارگاه بذاره خب معلومه ممکنه 1000 نفر شرکت کنن. این نویسنده هایی که نویسنده هایی هستن که خیلی هم تو جریان تبلیغات وارد نشدن، موج تبلیغات اینا رو مطرح نکرده، 7-8 نفر میان تو کارگاهشون. بنابراین برام خیلی افتخاره و به شدت احساس مسئولیت میکنم. بچه ها بسیار باهوشن، با استعدادن. هنوز زود قضاوت کنم، من فقط دو سه جلسه است که باشون برخورد کردم و بیشتر از 7-8 داستان ازشون نخوندم هنوز، ولی خیلی لذت میبرم. لذت ادبی میبرم که چنین کارگاهی برگزار میشه و طبیعتا مجبورم هم میکنه که بیشتر بخونم، بیشتر فکر کنم برای جلسه آینده چی باید بگم و امیدوارم کارگاه خوبی باشه. بذار تموم که شد بعد حرف نهایی بزن.
آقای شهریار مندنی‌پور، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار بخش فارسی رادیو SBS در سیدنی گذاشتید.
منم از شما تشکر میکنم و خیلی دوست دارم که سپاس بگم از دوستانی که منو دعوت کردن استرالیا، کانون اکنون، کتابخانه ایرانیان. جز سفرهای خارجی که من داشتم این سفر برام تجربه خیلی قشنگیه و همین امروز صبح در موزه هنرهای معاصر یکی از دوستان لطف کرده بود منو برده بود، یه موضوع داستان به کلم رسید و مدت ها بود نبود نیمده بود. بنابراین از همشون سپاسگزارم و برام تجربه خیلی قشنگی. امیدوارم بعدم بتونم تو رمان و داستان تأثیر اینو بیارم.
از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو SBS گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید و یا آنکه از طریق اپ رایگان SBS Your Language به برنامه فارسی رادیو SBS گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian-farsi دیدن کنید.